رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مبحث جن، یکی از مباحثی که گذاشتیم برای آخرین جلسات به اون بپردازیم، بحث خرافاتی بود که در بین مردم راجع به جنیان یا همون اجنه رواج داره و در بعضی جاهای خرافات خوب حتی به قیمت از دست دادن مال مردم، آبروی مردم یا زندگی مردم یا از بین رفتن جان مردم هم حتی تمام شده. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یک نگرشی به معنای خرافه داشته باشیم که خرافه اصلا یعنی چه. در کتاب فرهنگ فارسی عمید اونجا بحث میکند که راجب خرافه، که خرافه اعتقاد به چیزی هست از روی نادانی یا عمل ناشی از نادانی. یعنی انسان قلبن اعتقاد به یه مسئلهی داشته باشه که این اعتقادش به اون مسئله صحیح نیست و اینو از روی علم اعتقاد نداره، از روی نادانی اعتقاد داره، نرفته دنبالش که ببینه واقعا همچین چیزی هست یا نه، از روی نادانی، یعنی بدون اینکه تحقیق کنه و بصیرتی داشته باشه و تفحصی کرده باشه، مطالعه‌ای کرده باشه، به یه چیزی اعتقاد پیدا کرده، به یه چیزی ارون نادانی، و این تو ذهنش همواره هست، با همینم هم بزرگ میشه و تربیت پیدا میکنه که این خیلی بدم هست و بعضی مواقع فاجعه آفرینه بر آدم. یا اینکه اونجا میگوید که یا عمل ناشی از نادانی، یعنی یا انسان یه اعتقادی رو قلبی داره برای خودش از اون نادانی که توضیح دادیم، یا عمل ناشی از نادانی. یعنی عمل ناشی از نادانی یعنی چی؟ یعنی یه کاری رو داره انجام میده بدون اینکه بدون این کار درسته. مثل اینکه اول ماه، الان ماه صفر که بیاد و بعدش هم تموم بشه، تا تموم میشه شهادت امام رضا که همه پاس میکنن، فرداش یه عده میرن دم مسجد ها دبه کوب با مش پشت دیوار در مسجد، بهش میگه آقا چرا همچین کاری میکنی؟ میگه آره ما باید بریم در مسجد بکنیم تا یه خبر خوشی بهمون برسه، بختمون واشه، نمیدونم حاجاتمون رواشن و از این مزخرفات. که اینها یه عمل، یعنی انجام یک عمل از روی نادانی هست بدون اینکه ما رفته باشیم تفحص کرده باشیم و اطلاعی داشته باشیم که این مطلب آیا درسته یا نه. خب حالا ببینید، پس معنی خرافه این میشه اعتقاد به چیزی از روی نادانی، توضیح دادیم، و یا عمل ناشی از نادانی، هر دو میشه خرافه. یا معنی کردن به عنوان ترس از ناشناخته ها، یعنی انسان تو ذهنش ترسی از چیزایی که نمیشناسه همواره تو ذهنش هست، اینم تبدیل به خرافه میشه. یا معنی کردن اعتقاد به جادو و بختم که قبلا توضیحاتش دادیم، اینها میشه خرافه. یا معنی کردن درک نادرست برخی علت و علتها و معلولها و مانند اونها. حالا درک نادرست برخی علتها و معلولها یعنی چی؟ یعنی این که خیلی چیزا در زندگی انسان اتفاق میفته، ما بدون این که بریم علت و معلول رو کشف بکنیم، راحت ترین کاری که به ذهن بشر میرسه تو این زمینه ها چی هست؟ اینو بندازه گردن یه چیزی، اونم یه چیز ناشناخته. مثلا یه نفر هر روز رفته در مغازش کاسبی کرده، فردا صبح میاد در مغازه میده ای داد ماشین آتش نشانی خدای نکرده وایساده و داره آتیش خاموش میکنه، خدای نکردهش از این جد که یعنی آتیش گرفته مغازه و هر اون چی که هست سوخته. این حالا میاد میره خونه، یکی یکی شروع میشه، یکی بهش میگه چشمت زدن، یکی بهش میگه که یه نفر جادوت کرده بوده، یه نفر میگه یه نفر یه چیزی نوشته تو مغازه انداخته بوده، یه نفر بعد تو میخواسته فلان. ببین اگر یک فرد اینجا آگاه باشه میره دنبال علت ها و معلول ها میگرده. یعنی چی؟ یعنی میگه که من واقعا تمام موارد امنیتی رو در مغازه خودم مراعات کرده بودم یا نه، کپسول آتش نشانی داشتم، نمیدونم مثلا آب پاچه مصنوعی داشتم، نمیدونم سیمام همه داک زده بودم درست بود، مثلا برق مغازه اتصال نکرده و و الی آخر. راجب مریضی ها هم همینطور، مثلا طرف ببینید هیچ وقت یه آن طرف چیز نمیشه که بمیره، در از دید ما یه آن میمیره، اما این ممکنه که طرفی که داره راه میره چندین ساله یه آزمایش خون نداده، یا ممکنه که یه نوار قلب نداده، این ممکنه که مثلا یه رگش گرفته شده، دو رگ شده، سه رگ شده، چهار رگ، یه هم سکته کرد، یه لخت خونی در بدنش بوده، خونش غلیظ شده بوده، اطلاع نداشته، قند داشته، دیابت داشته، مطلع نبوده، به چشمش زده، یهو چشمش نابینا شده. ما اینا رو چون نمیدونیم و نمیخوایم هم بعضی وقتا بدونیم، دنبال علت ها معلول رو بریم، زودی میندازیم گردن یه موجود ناشناخته. این قضیه هست، ولذا تو فرهنگ فارسی عمید میگوید که معنی خرافه درک نادرست از علت ها و معلول هاست. راجب ازدواج هم همینطوره. من همینجا که الان نشستم پدرهای زیادی رو سراغ دارم، خدا میداند، بازم دارم اینو میگم، خدا یا تو میدونی که وظیفه شهری ما دارم عمل میکنم، هر کی هم هر حرفی میخواد بزنه بزنه، ما اصلا به قول معروف در این مورد که ما میگیم مصداقش واقعی که آب از سر ما در این زمین ها گذشته که هر کی هر چی میخواد بگه بگه، من برام مهم نیم. پدرهایی رو دارم، پارسال، پیارسال، پس پیارسال، سالهای گذشته، همین امسال هم همینطور، تمام هم و غمش و عزمش رو جزم کرده که 40 بره کربلا، یعنی 20 سفر در کربلا باشه. ببین نداره، کربلا رفتن خیلی خوبه، 40 هم خوبه. حالا آیا اینجا سوال هست که آیا همه ما تو ایران باید جمع شیم همه بریم عراق، اونم روز 20 سفر از 4 روز قبل اونجا باشیم، بعد مرجع دینی مجبور بشه که اعلام بکنه که آقا اونام که یه هفته قبل اومدن 40 براشون، اونام که یه هفته بعد اومدن 40، ما نفهمیم 40 این وسط چی شد و بالاخره به معنای 40، این که 50 از اون ور میشه، از این ورم که 30 میشه، یعنی مرجع دینی مجبوره این کارو بکنه. آخه نمیشه که 40 میلیون آدم پشن برن توی کشوری، عرض به خدمتتون که مجلس عزاداری میگه خب آخه اینا نون میخوان، آب میخوان، پذیرایی میخوان، مسائل امنیتی داره، مسائل دیگر داره، بهداشتی داره، اصلا حالام که با این وضعیت خطرهایی که تو کل دنیاست، اینا نمیخوایم بگیم که بگیم اصل 40 و راهپیمایی زیر سوال بره، نه راهپیمایی 40 خوبه، ما داریم چیز دیگه میگیم، میگیم بنانی که همم بشن برن، هر کس وظیفه‌ای داره، یکی بعد وظیفه‌ش اینجا بشینه تو شهر انجام بده، به ثواب 40 برسه، زیارت 40 رو بخونه، یکم بعد بشه بره اونجا، یکی هم بعد وسط راه باشه به مردم مثلا تسهیلات بده، خدمات بده، سرویس بده، همه حرفا هم. اما ما بعضی هم مثلا به حرفا گوش نمیکنیم، فقط طرف عزمش رو جذب کرده که 20 سفر در روز 40 در کربلا باشه. حالا اصلا شما بپرسید آقا این واجبه؟ مستحبه؟ اینا رو به شما نمیتونه جواب بده، چون پای چیز شرعی نداره. خب بخواد بگه بعد القول یکی بگید، بگه آقا مستحب رفتنش، واجب رفتنش، خب چه جوریه که من حتما باید برم. اما به همین پدر بگو که دختر چند سالشه، میگه دختر من مثلا 20 سالشه، میگه شما دنبال ازدواج دخترت باش. به همین آدم شما زنگ میزنی میخوای دخترشو برای یک پسری خواستگاری بکنی، امروز جوابتو نمیده، میگه فردا ما داریم عازمیم برای پاسپورت بگیریم که 20 روز دیگه بریم 40، حالا تا بیایم بگیم فلان. ببینید ازدواج این دختر از واجباته، اما رفتن 20 سفر تو عراق از واجبات که نیستش که. اما اینو حالا شما بیا الان از قول من شما نقل کن، فرداست که یه فصل کتک مفصل خیلی از همین نزدیکا بخوریم، بهش بگو که اگر این دختر سنش 20 سالشه این باید ازدواج بکنه، پسر شما اگه 25 سالش بعد دنبال ازدواج پسرت باشی. اینها مسائلی است که ما باید بهش بپردازیم. ما نمیپردازیم. این همش از الان که بهش زنگ بزنیم که میخوام خواستگاری دخترت بیایم، یا مثلا پسرت، من مثلا برای پسرت یکی پیدا کنم، میگه حالا من برم اربعین رو بیام، برم فلان جا که بیام، یا کارهای دیگه، حالا همه رو اونها رو مهمتر از این کار میدونه. بعد این دختر خانم، حالا ببینید، دختر خانم 20 سالگی ازدواج نمیکنه، 21 سالگی هم ازدواج نمیکنه، میخواد بره دانشگاه درس بخونه، میگه من نمیدونم هرچی مرد و زندگی و این حواس متنفرم، این کارها حیوانی است. میشه 26 سالش، میشه 27 سالش. بعد شما نمیدونم مثلا یه خود دیگه هم میمونه، پدر مادر هنوز قبراقن، سر حالن، بعد پدر مادر اعصابشون خراب میشه، مریض میشن تو خونه، حالا بخواد پرستاری بکنه، حالا بعد اینا رو بلند کنه بشونتشون هم فلان کنه، میشه 30 سالش، میشه 32 سالش، میشه 35 سالش، میشه 38 سالش. بعد حالا به شما زنگ میزنه، یه دعا و ذکری نیم ما به این دخترمون بخونیم فوت کنیم یه شوهری براش پیدا بشه. شما اون موقع که 20 سفر بلند میشدی میرفتی میخواستی بیره حتما عراق و واجب میدونستی، اون موقع بهت گفتن میخواستی فکر بکن. اینها همون درک نادرسته برخی علت ها مرلو. وقتی ما اینا چی نمیکنیم، بعد میریم پیش دعا نویس. او هم که دعا نویس هم که خب شما میدونید که دکون هایی که باز شده و همه کشورام تقریبا هست، نه فقط در ایران باشه، برای سرکیسه کردن مردم و فریب مردم، پولی گرفتن مثل همه جاهایی که پول مردم میگیرن. اونم به شما یه بازوبند میده و یه هرز میده و یه نام میگه که نام یه کسی جادوت کرده و یه مریم خانومی تو فامیلت هست، شما مریم خانوم داری، شما بالاخره تو فامیلتون هر کی یه مریم خانوم داره دیگه، شماها ندارین؟ میگه چرا دارم. از همون روز شروع میکنید دشمنی کردن با مریم خانوم، که این مریم خانوم ما رو جادو کرده. این میگه فردا، از فردا اینا رو ببین کارا رو انجام بده، این چیزا رو بکن، اینا رو برو چال کن، اونو برو نم چیکار کن، اینو برو بنداز تو کفش کیاکه، اونو برو نم کجاکه فلان کن. با این حرفام کار درست نمیشه. دختر خانم شد 40 سالش افسردگی گرفت، تو خونه از خدا و پیغمبر و فلان اینا بیزار شده، حالا دیگه نه سر کار میتونه بره، نه تو خونه میتونه پرستاری بکنه، نه دیگه آنچنان علاقه ای داره به اینکه در داخل خانه کاری انجام بده. و و ببینید ده ها مشکل. اینها مال اینه که ما واجباتمون رو وقتی میذاریم زمین، مستحباتو میگیریم، یه وقتی دوتاشو میذاریم زمین، معلوم نیست چی رو میگیریم. آخه بنا نیست ما همیشه بریم دنبال یک جوی که ایجاد میشه، بریم اونجا معلوم نیست داریم چی کارم میکنیم، کارمون هم مشخص نباشه. بعد اینا رو به اسم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، به اسم ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام تمام میکنیم، بعدم از این طرف وقتی کم میاریم دیگه خدای نکرده نماز و خدا و پیغمبر رو همه چی ببریم بزنیم. اینها من چیزهایی است که در طول روز، در طول هفته، در طول ماه شاهد این هستم، شاهد عینی هستم و دارم این مسائل رو لمس میکنم واقعا و از نزدیک دارم میبینم. پدرهای بیخیال، پدرهایی که خیال میکنن دارن کار خوب انجام میدن، مادرهای بیخیال، مادرهایی که خیال میکنن کار خوب دارن انجام میدن. بارها این مطلب رو گفتیم، گوشم نکردن، حالا میدونم میگیم، بازم گوش نمیکنن. یکی از خواص بسیار خوب ملت ایران اینه که به حرف هیچ کی گوش نمیکنه، خیلی هاشون، نه به حرف خدا، نه به حرف پیغمبر، نه به حرف امام، نه به حرف بزرگتران، نه به حرف اساتید، نه به حرف فلان. هر کی کار خودش رو انجام میده، هر کی کار خودش رو انجام میده، گوششون به حرف هیچ کی نیست اصلا. فاد این در این زمینه مسئله است. حالا ببینید در فرهنگ فارسی عمید میگنوشه درک نادرست برخی علت و معلول ها. ما علت و معلول ها نمیدازیم، نمیفهمیم علت و معلول ها، معذرت میخوام، چیه؟ وقتی که تموم شد، چند سال که گذشت، میندازیم گردن اجنه، میگیم این یه جنی رفته تو وجودش، اینو جادو کردن، اینو تلسمش کردن، بختش نمیدونم بسته شده، فلان شده، همه اینا رو به چیز ناشناخته، نه بخت میدونیم چیه، نه بختک میدونیم چیه، نه نمیدونم جادو میدونیم چیه، نه جنبل میدونیم چیه، همه اینا رو هم میندازیم کوله این حرفا. ولی اون موقعی که باید فکر میکردیم نکردیم. حالا این راجب ازدواج و راجب بیماری هست، راجب کار هست، راجب اشتغال هست، من وقتی جوانم میتونم دنبال یه کاری برم، نمیرم یاد بگیرم. خب وقتی سنم شده 30 و خورده ای سال، کاری بلد نیستم. خب باید یه کاری بلد بوده باشم دیگه. اینو باید زودتر به فکرش میبودم. به فکرش نبودم، فکرش نکردم، حالا میندازم گردن یک موجود ناشناخته. خب این یک مطلب تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید. پس این توضیح رو میدیم که تا یه اتفاقی میفته ما میگیم آقا فلانی رو چشمش کردن. در مرحله اول بررسی نمی کنیم که شاید کوتاهی کردیم، فریب خوردیم، یا طرف که این فاعل این کار هست حالا زمین خورده، کوتاهی کرده، فریب خورده. اگر تو زندگیمون یه چیزی کم بشه، نمیایم علت کم شدنش رو بررسی بکنیم، ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده. خب ممکنه که تو خونه حالا یه جوونیه مثلا بیرون رو مخش کار کردن، این رفته سر جیب پدرش پول وایشت، حالا فریب خورده، گول خورده، باید آمد نشست باهاش صحبت کرد از راههایی که داره، که اینجا حالا موقع توضیح دادنش نیست. ما چون ما نمیایم علت ها رو و چون نمیایم علت ها و معلول ها رو بررسی کنیم، زودی میذیم گردن اجنه، میگیم چیزی نیست شده. مادر خونه میگه آقا بله منم یه چیزی پردو زنجیر منم هم کجاکه نیست شده، به نظرم خونمون جن اومده. یعنی جنشو نمیدونیم چی هست چی نیست، تو هیچ کلونتری تا حالا نمیده، تو هیچ دادگاهی نمیده، میذیم گردن اون، خیال خودمون رو راحت میکنیم. توجه کردی؟ اگه یه صدایی بیاد نمیریم دنبال صدا بگردیم که شاید واقعا دزد اومده، چند دفعه این صدا داره میاد، یا مثلا یه گربه لای مثلا هم جای گیر کرده، یا پرنده مثلا کجاکه کولر گیر کرده. اولین چیزی که خیال خودم راحت کنیم میگه آره منم چند روز این صدا رو میشناسم، به نظرم جن اومده تو این خونه، آقا یه فکری بکن، پیش یکی برو که وارد هست. ولی اول نمیایم علت ها و معلول ها رو بررسی بکنیم، منشأش رو ببینیم که چی هست. تمام اینهایی که من برای شما مثال زدم و هزاران هزار مثال های دیگر که براتون زدم، همه و همه یقیناً بدونید یک منشأی داره. هیچ چیزی تو این عالم تقی به توقی بخور نیست، هر چی تو این عالم اتفاق میفته، چه مثبتش چه منفیش، یک منشأی داره. باید منشأش کشف بشه، باید منشأش پیدا بشه، باید دقت بشه که منشأش چیه. ما از روی تنبلی عمدتاً هم تو ایران اینجوری، حالا به کشور دیگه کاری نداریم چون اونام دارن، عمدتاً تو ایران از روی تنبلیه، زودی میخوایم خیالمون راحت باشه، همه میخوان زودی خیالشون راحت بشه، زودی میگیم که تا این مطلب شد منشأ رو نمیریم جستجو کنیم، میگیم آقا کار اجنه است، جن اومده، جن تو وجود این رفته، جن تو این خونه اومده، جن از اون مغازه اومده بیرون و و الاخر. در مورد خرافه که حالا داریم تعریفشو میکنیم، پیشینیان یعنی گذشتگان هم ببینید، نه در کشور ما، در کشورهای دیگر هم به همین صورت بوده. اون گذشتگان هم، پیشینیان هم، مانند بسیاری از مردم امروز، اونا هم همینطوری بودن که غالبا با حوادث و مسائلی روبرو میشدن که از تفسیر صحیح علمی یا فلسفی اون عاجز میموندن. یعنی نمیتونست علت رو کشف بکنه، گیج میشد که نمیفهمید این مسئله معلول چی هست، علت این مسئله چیه که به وجود آمده، تفسیری از نظر علمی و فلسفی براش نداشت. خب چه اتفاق میافتاد؟ از اونورم طبع بشر یک طبع کنجکاویه که بالاخره این مسئله چرا اتفاق افتاده، چرا این دختر خانوم تو این سن مونده، چرا این آقا پسر هر جا میره خواستگاری جواب رد میشنوه یا جواب رد میده، یا چرا فلان مغازه میخواد فروش بره یا خونه میخواد فروش بره، چرا هستش که مثلا به سر معامله میرسه معامله قطع میشه، یه علتی داره. این میخواد ببینه که این علتش هم چیه، نمیره تحقیق کامل بکنه، ذهنش هم ذهن کنجکاوی هست. اینجا چیکار میکنه بشر؟ اینجا یک راه بشر، راه خیلی ساده، خیلی ساده جلوی پاشه که دست به تخیلات میزنه، یعنی میشه بشر خیال باف، بشری که خیال میکنه. و یه تفسیر خیالی برای خودش درست میکنه. واویلاس اون بشری که این تفسیر خیالی رو درست میکنه و بر مبنای این تفسیر خیالی یه وقت 50 سال زندگی میکنه، 60 سال زندگی میکنه. اینا رو من دیدم و دارم میبینم به چشم خودم، دردآور واقعا. روز اول نکرده این خیال بافی ها رو بذاره کنار، خیالات رو بذاره کنار، چون یه خود سخت بوده براش. دنبال این خیالات رفته رفته رفته، حالا شده 40 سال. خدا وکیلی، دیگه شما نمیتوانی او را تغییر بدهی. من دیروز یه مجلسی بودم، برای یه کسی داشتم توضیح میدادم، براش صحبت میکردم، بهش گفتم که شما دنبال پدر و مادر فلان تو این خانواده نداشت که درستشون بکنی. اون پدر افکارش بر اساس یه خیالی صورت گرفته و نقش بسته تو ذهنش، بدون این که بره علت و معلول رو کشف بکنه، این خیالو برای خودش یک عقیده کرده، دنبالش گرفته اومده جلو. دیگه پاک شدنی نیست. گفت چیکار کنم؟ گفتم برو به داده بچه‌هاش برس، بچه‌هاش در مسیر این پدر قرار نگیرن، همون خیالاتو اینا دنبال نکن، خیال کنم درسته. ببینید شما تو تاریخ طبری میخونید که یه نفر تو بازار داشت راه میرفت، یه نفرم تو بازار نشسته بود تکیه‌شو داده بود به دیوار، ظاهرا بعد تو تاریخ طبری باشه، پاشو دراز کرده بود، جاده بازارم به مسیر بازارم عرضش پهن بود، میشد اونورم طرف بره. اومد رسید به پای همین آدم، گفت پاتو جمع کن من میخوام برم. گفت خب برو اون و برو راه که واسه. گفت من از همینجا میخوام برم. گفت از اینجا نمیشه بری، من پامو دراز کردم خستم میخوام. گفت پاتو ور میداری یا با شمشیر قطعش بکنم. شمشیرش کشید، اینا هم پو شد و شمشیرش کشید، دو نفری افتادن به جون هم دیگه. رفیقای اینا دیدن ای بابا این دوتا شمشیر کشتن، قبیله اون اومد قبیله این اومد، دوتا قبیله با هم جنگیدن. تو تاریخ طبری ظاهرا نشه 35 سال فقط سر همین می جنگیدن با هم دیگه، 35 سال. بعضی از دعواهایی که تو خانواده ها به وجود میاد اصلا سر هیچه، بعد جبهه گیری ها و جبهه بندی هایی که درست میشه اونم سر هیچه، مثل همین تاریخ طبریه که شما خوندی. ما اینا رو مسخره میکنیم، میگیم چه آدمای جاهلیتی بوده پیغمبر اونجا مبعوث شده و ظهور کرده. این جاهلیت رو از وقتا خودمونم داریم، حالیمون نیست، ما سر یه چیز بی خودی با یکی قهر میکنیم. من اصلا خیلی وقتا من یادمه که چندین سال پیش، حالا اون کسی که من میگم اصلا بنده خدا آخرم خونش آتیش گرفت، خوشم سوخت بنده خدا، خدا بیامرزتش، یک فردی بود بچه محل ما بود. من یه روز دیدم که این به ما محل نمیذاره، هر چی سلام میکنیم جواب نمیده. یه دفعه ازش پرسیدم که آخه علت این که ما به تو سلام میکنیم جواب نمیدیم چی؟ دیدم کلاش همجوری که رفت، بازم جواب نداد. یکی دیگه پرسیدم روز گفت آخه طوری شده، خب بگی به آدم، بگی آخه شما ما فلان مطلب از تو دیدیم فلان جور شده. خب ما آدم یا توضیحی داره بده یا نداره بده دیگه، خب طوری نمیشه. گنا این البته اون بعدها گفتش که این دچار بیماری روحی شده و اینا، تو اون بیماری که در قرار گرفته توش یه عده‌ای رو اصلا خوشش نمیاد ازشون، مثلا تو نوع بیماریش اینا کار نداره. من خدا آخرم تو همون بیماری از دنیا رفت، میگم توی آتش سوزی از دنیا رفت، اینا کاری نداره. ولی یه عده تو زندگی ها مثلا بهش میگی با کیکه، برای چی تو بدی؟ برای چی تو الان داری حرف زشت پشت سرش میزنی؟ برای چی داری اینجوری غیبتشو میکنی؟ مثلا یهو چی شده که اینجوری؟ گناهش چیه؟ مثلا خب توضیح بده، ما هم بریم پیشون بگیم آقا تو همچی گناهی مرتکب شدی، این داره میگه ذنب لا یغفر مرتکب شدی، خب چی شده؟ این نه همین مسیر. بعد همین برمیگرده به بچه‌هاش هم میگه من خانه فلانی نمیروم، شما هم نمیروید. بعد این میشه یک سنت، یه سنتی در داخل اون خانواده و خاندان و قبیله و هر چی که اسمشو میذاری میشه ادامه پیدا میکنه، میشه همون 35 سالی که تو تاریخ طبری شما خوندی. فلانی اصلا نمیدونه برای چی با مادر زنش بده، میگه من از مادر زن خوشم نمیاد. فلان کسم نمیدونه برای چی با مادر شوهرش بده، میگه من از این مادر شوهر خوشم نمیاد. و خیلی جالبه که من براتون بگم که یک داستانهایی تو بعضی از کتب نوشته که اینا به این مطلب دامن زده که اصلا هر ازدواجی هر جا صورت میگیره، عروس خانواده باید با مادر شوهر بد باشه، داماد خانواده باید با مادرزن باید باشه. خیلی جالبه. و این بعضی جا تبدیل شده به یک کتاب، به یک واقعیتی که واقعیت کاذبی که جریان پیدا کرده، یعنی به یه چیزی که تو ذهنها نشسته کم کم رسوخ کرده در قلوب و ذهنها. حالا ببینید، واویلاس اگر ما با این تخیلاتی که نشأت گرفته از ندانستن علتها و معلولها هست بزرگ بشیم و مسیر رو ادامه بدیم و بچه هامونم مقید کنیم که همین مسیر تخیلی رو برن جلو، این یکی از بدبختی های بزرگ تو زندگی ها میشه. دخترها تو خونه تحت تأثیر مادران، پسران تحت تأثیر پدرها هستن، بعضی وقتا پسران تحت تأثیر مادرها هستن که بینم بهشون همون خطی که میدن میرن جلو. اینها اشتباهه. پناه بردن به خرافات راحت کردن وجدان خودمون هست و دورماندن از قیل و قالهای علمی و تجربی. برای کی؟ برای چه قشری؟ برای قشر تنبل جامعه، اون کسی که میخواد هیچ مطالعه نکنه، هیچ مجلسی نره. تا میگی چی همچین کنه؟ بابا جادوش کردن دیگه، خیال خوش راحت میکنه، اجنه اومدن فلان کردن، جنه اومدن تو خونش، جن داره بفروش بره اینجا رو، مغازت و اینجا بختش بسته شده بفروش بره اینجا رو. خب بدونیم یه علتی این داره. خب حالا من نمونه های از خرافات رو براتون میخونم، بعضی ها شد از اینها نزدیکی شاید 100,000 ما داریم، نه در ایران، در همه کشورها، حتی کشورهایی که شما کشورهای پیشرفته میدونی اینها رو. حالا من نمونه هایش رو براتون میخونم، این چقدر اینها خنده داره. یه صلوات بلند بفرستید. اولی حال من یکی که اشاره میکنم، جرقه زیر پای سم اسبان. اینا میگن به خاطر این هست که اجنه زیر پای اسبا چراغ روشن میکنن. با نگاه کن. دوم، عده ای از مردم اجنه رو همیشه موجوداتی دمدار، سمدار، موزی، پرآزار، کینه‌توز و بدرفتار میدونن. عده زیادی از مردم اینجور هست. سوم این که عقیده دارن که ریختن ظرف آب داغ این جن رو میاره تو خونه. مواظب باشین آب داغ رو زمین نریزین. چهارم، تو همین بلوچستان خودمون اینها عقیده دارن که جنها شبیه انسان ولی خیلی قد کوتاه‌تر و پوشیده از یک سری موهای زرد ظریفی هستن که شیار چشمشون عمودیه، پاهاشون هم مثل چارپایان سم داره. این اعتقاد یه عده تو همین بلوچستان امروز خودمون. پنجم این که در گذشته اجنه و جنیان مورد پرستش اقوامی بودن در یونان قدیم، یعنی در یونان قدیم یک سری از مردم و در هندوستان و یه طائفه هم تو عرب به نام بنو ملی که شعبه ای از قبیله بنی خزاعه بود، اینها عقیده داشتن که باید جن مورد پرستش قرار بگیره و جنیا رو میپرستیدن بدون این که ببینن اینا رو، اجنه رو میپرستیدن بدون این که اینا رو ببینن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو المیزان جلد 16 صفحه 589 یا بعضی هم که حالا آدرساشو عربی فارسی میشه یا کتاب چاپش فرق میکنه، سوره مبارکه نحل آیه 57، ذیل اون آیه 57 میفرماید که جنیان دومین طائفه از طوائف سگانه هستند که مورد پرستش مشرکین واقع شده اند. خیلی جالبه، یعنی دومین طائفه از طوائف سگانه هستند. بعد ایشون میگه مشرکین 3 طائفه از موجودات رو میپرستیدن قبل از اینکه پیغمبر بیاد. در گذشته اینا 3 طائفه میپرسن. حالا مردود بعضی کشورها همینجورا، الف ملائکه، ملائکه رو بدونی که ببینن میپرستیدن، گفت اینا خدای ماست. دوم جن، سوم قدیسین از بشر رو میپرستیدن. این 3 طائفه رو میپرستن. و بعد ایشون میفهمد که و پرستش جنیان به خاطر این بوده که میگفتن ما جن رو میگفت آقا چرا جنیان رو که بدون این که ببینی میپرستیش؟ میگفتن ما میپرستیمشون برای اینکه از شرشون در امان باشی. خیلی جالب هست این. همکنون هم در بعضی از کشورها عده‌ای شما میدونید که بدون اینکه شیطون رو ببینن شیطون رو میپرستن. حالا اینها دیگه چه خلوزی هستن که خود شیطون هم میگه من خودم هم دارم همچنان که نافرمان بودم دارم خدا رو میپرستم، یعنی قبولش دارم خدا رو. و تو آیات قرآن مطلبی که میگه شیطان دلالت بر همین امر میکنه. این چند تا مطلب، 5 تا شد. ششم این که مثلا اعتقاد بر این هست که اجنه به فردی که باردار هست و یا فردی که حملش رو به دنیا آورده میگه قبل از این که این ببره استحمامش بکنه مواظب باشین چون اجنه به این بچه و به این مادر آزار میرسونه. این اعتقاد بین بعضی از مردم هست. هفتم این که یه عده دیگه معتقدن که اجنه شبا آزار میرسونن، روزا به کسی کاری ندارن. یه عده دیگه معتقدن، هشتم این که همسر حضرت سلیمان هم از اجنه بوده، در حالی که ما تو قرآن خوندیم، داستانش هم خوندیم، اصلا جن با آدمیزاد که نمیتونه ازدواج بکنه، که جن از یه خلقت دیگریست، انسان یه خلقت دیگریست. بعد داستانشو قرآن گفته که بلقیس آمد چجوری همسر از سلیمان شد، در روایات هم نقل کرده داستانشو، اونم خودش یک انسی بود، هم دیدنش، هیچ جا اصلا نداره که او جنی بود. حالا دیگه اینا رو مردم. اعتقاد بعدی اینه که میگن حمام از ساخته شده های اجنه است. معلوم میشه هر چی بنا و معمار این حموما رو ساخته اینا همه جنی بودن و ما تا حالا نمیدونستیم. دهم میگن تو آستانه در نخوابید چون جن زده میشید. یازدهم میگن محلهای تاریک، گرم، حمامهای قدیمی، گورستانها، خرابه ها، آبنبارها، درختان، کاروانسرها، همه و همه اینها محل اجنه است، زیاد اونجاها نمونید. اینا خرافاتی است که بین مردم جریان داشته و داره. تمام دعانویس ها و رمال ها و اینایی که میگن ما جنگیر هستیم، سر کتاب باز میکنیم، که هیچ کس هنوز رو این کره خاکی نفهمیده سر کتاب یعنی چی که باز میکنن. خیلی جالب، سر کتاب باز میکنیم، هنوز هیچ کی نفهمیده که سر کتاب چی است. بعضی وقتا به مام زنگ میزنم چون آقا شنیدیم شما سر کتاب خوب باز میکنی، یه دونه بر ما باز کن. خیلی جالب که من میگم سر کتاب چی هست که باید باز کنیم. بعضی ها با استخاره عوضی میگیرن، بعضی هم که اصلا حالا با فال حافظ عوضی گرفتن، بعضی ها نمیدونم، خلاصه هر که حالا اصلا نمیپرسن که این چی هست، سر کتاب چی، میره پیش دانش میگه سر کتاب بر من باز کن. اگر همه این دعا نویسا و رمالا و جنگیرا و سرکتاب بازکنا و اینا اگه تازه باسواد باشن، اتفاقا برا فریب مردم میرن سراغ کتاب هایی که همین مزخرفات رو توش نوشته و کم هم نیستن. حالا من براتون یه نکته جالبی امروز میگم، خیلی جالب هست که براتون نکته رو میگم، ببینید چه مسائلی پشت پرده این قضیه هستش. این تا اینجا. یازدهم میگه که پادشاه جنیان کسی بوده که اسمش زعفر بوده، در اوائل قرن 14 در گذشته، الان پسر شاه کاظم بر جای اون نشسته است. خب حالا اینم اتفاق افتاده باشه، من و شما رو به قول چیز میگن سننه، من و شما رو کجای از محلی از اعراب داریم آخه؟ من و شما چی کاره این قضیه هست؟ حالی همچین اتفاقی هم افتاده، ما هم الان خودم بر خودم شاه داریم، شاه حسن داریم، کلیدش الان فعلا البته نخورده، حالا دنبال کلیدهای دیگه است. عرض به حضورتون که انشالله تو این 2 سال باقی مونده کارا رو انجام میده و راه میندازه. اونا هم شاه دارن بر خودشون، ما هم شاه داریم بر خودمون. حالا چیکار کنیم اینجا؟ حالا یه همچین اتفاقی افتاده، مثلا شاه کاظمی به جای شاه زعفر اومده نشسته. میگن که روزهای یک شنبه و سه شنبه جنیان مردم آزار می شوند. مثل بعضی ها که میگن که آقا مواظب روزهای چهارشنبه باشین، میگن برای چی؟ میگه سادات به سرشون میزنه. بنده خدا سادات بیچاره حالا یه عبارتی اونجا به کار میانن که اصلا خنده آوره واقعا. من واقعا موندم که اینا رو از کجاشون در میارن مردم میگن، یعنی اینا چه منشأی داره، از کجا اینا پیدا میشه اینا رو میگن. میگه روز چهارشنبه سادات قاطی میکنن، پیششون نرین. روز یه شنبه و سه شنبه هم اجنه مردم از اذیت میشن. روزهای دیگه اینها حتما دنبال گرفتن یاران هستن، نمیرسن اذیت کنن مردم. 15ام نمیدونم حالا به 15ام رسیدیم چندم شدیم. اجنه میگن از تتمه غذای انسان‌ها تغذیه میکنن. حالا چرا باید اجنه این کارو بکنه در حالی که اینقدر اینا قدرت دارن، بهترین غذاها در اختیارشونه و اصلا غذاشون مانند انسان‌ها نیست، ممکن غذای خاصی داشته باشه اینا میخورن. میگن که اجنه برای مراسم خودشان لباس انسان‌ها رو میپوشن. برای چی باید این کارو بکنن اجنه؟ اجنه میتونن بهترین لباس‌ها رو داشته باشن، حالا اگر قالب مثالی داشته باشن، کالبدی داشته باشن مالند انسان، خودشون بهترن، چرا بیان لباس انسان ها رو بدن باشن؟ نیازی به این کار ندارن. میگن میگوین که حضور اجنه در برخی از مکانهای قدیمی مثل حمام‌ها، خرابها، قبرستان‌ها که اینها رو عرض کردیم، اینها به وفور هست و لذا اینجاها میرین زیاد و نیسید. بعدم میگن که حیوانات میتونن اجنه رو ببینن. حالا حیوانات اجنه رو ببینن، مثلا فلان جن رو دیدن، بازم دارم عرض میکنم من و شما چه نفعی به خانم میرسی یا چه ضرری به ما میرسی؟ مثلا مرغ خونه ما فلان جن رو دیده، حالا مرغی که با ما رابطه ای نداره که بیاد بگه قد 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 قدا 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 قدا، یعنی من جن رو دیدم، آخه این که یعنی چی حرف؟ واقعا حیوانات اجنه رو میبینن، خب میبینن خوششون باشه انشالله، به ما چه مربوطه؟ میان میگوین که هر انسانی موکلی داره، ولذا پیش این دعا نویسا و جنگیرها و نمیدونم رمالها و اینها میرن از قبل، اونها هم هماهنگی هایی که میکنن، میگه شما موکلی داری که موکلت اینجوری کرده فلان کرده. بعد اونم زنگ میزنه به من و شما میپرسه که آقا اینجا موکل کیه، موکل من کیه تو فامیل، اصلا نمیپرسه که همچین چیزی واقعا صحت داره یا نه، در حالی که اینا از بیخ دروغ، هیچ انسانی موکل نداره، هر انسانی با اراده خودش کار میکنه، همه زیر نظر خدای تعالی هستن، اینها رو باید انسان دقت داشته باشه. هر انسانی دو فرشته سمت راست و چپش هستن، دارن اعمال او رو ثبت و ضبط میکنن. هر انسانی میتونه فرشته نگهبانی داشته باشه به واسطه خوندن آیت الکرسی و بعضی سورای قرآن حفاظت از او رو به عهده بگیرن و و و الی آخر. این چیزایی است که ما احادیث معتبر داریم. این که هر انسانی موکلی داره هیچ دلیل و مدرکی، نه علمی نه تجربی نه قرآنی و روایی، هیچ کدوم نداره. میگوین که عده‌ای هستن که میتونن جن انسانها رو بگیرن. یه مردی، خب الان هم زیاد داریم دیگه، اوضاع اقتصادی آقا تو جامعه خیلی بد هست، متاسفانه برنامه ریز درست حسابی نداریم، متاسفانه مدیر اجرایی نداریم، متاسفانه بعضی کسایی که به عنوان مدیر اجرایی هستن فقط فکر جیب خودشون، فکر منافع شخصی خودشونن، اصلا فکر این که چی به سر مردم بیاد واقعا نیستن، همه اینا هست. خب یه ده حالا تو خونه ها مثلا طرف خرجش یهو نمیرسه، اون مخارجش بیشتر از دخلشه، خرجش بیشتر از دخلشه، این حالا چیکار میکنه؟ یهو قاطی میکنه، نمیکشه، ظرفیتشو نداره. زنش میره پیش یکی میگه آقا اینجوری کرده، میگه این جن زده شده، وردا ببرش پیش فلانی جنشو بگیره. شما تا رو خدا نگاه کن، جن گرفتنیه، جن چجوری جن طرفو بگیرن، جن تو دست میاد، جن تو وجود طرف هست، از وجود این میخوان خارجش ما بکنیم، بعد چجوری خارجش میکنیم، اینا یه چیزایی که اصلا خیلی ها نمیشینن فکر کنن، برای اینکه خیال خوشون راحت کنه میگن آقا بریم مثلا فلان مقدار به یکی بدیم جن اینو بگیریم، در حالی که اینها از بی خوبون همش غلط هست. خب حالا اینا ادامه پیدا میکنه که یه عده دیگه میگن آقا زعفر جنی، جعفر جنی در کربلا اومده و اومده امام حسین یاری کنه، نتونسته، بعد از دنیا رفته، چند وقتی که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه براش ختم گرفته. حالا اینها چیزایی نیست که به کار ما بیاد، یعنی چیزی اتوش در نمیاد، اگر هم صحیح باشد چیزی اتوش در نمیاد. ما میگیم ثابت کردیم موجوداتی به نام جن هستن، مکلفن، باید خدا رو عبادت کنن، زندگی میکنن، خواب دارن، خوراک دارن، کار دارن، ازدواج دارن، همه اینا رو ثابت کردن تو این چند جلسه گفتیم. حالا از دنیا میرن، میمیرن، بله ممکنه مجلس ختم بگیرن. آقا مجلس ختم گرفتن برای برادران ایمانی جن ما درسته؟ بگیره بیناده. شاید امشب، همین امشب نخواهی مجلس ختم، همین امشب یه صفحه قرآنی که میخونی خیلی جالبه، من برات بگم، صلواتی که میفرستی، استغفاری که میکنی، دعایی که میکنی، مشاهد مشرفه برای زیارت میری، شما همون جوری که میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین من الجن والانس اجمعین، هلاکت جنیان بی ایمان از خدا میخوای، همینجور برادران ایمانی و خواهران ایمانی جنت هم دعا بکن. یعنی شما بگو که خدایا من این صفحه قرآن رو خوندم، ثوابش مال برادران ایمانی من و برادران ایمانی از اجنه ما، بله میرسه بهش، مشکل ندار، اونا هم برای تو دعا میکن. اینا صحیحه، ریشه قرآنی داره، ریشه روایی داره، صحیح. شما بگو آقا من مریضا رو دعا میکنم، خدایا همه مریضا رو شفا بده از انسیان و جنیان، یعنی جنیان با ایمان، برادران و خواهران جنیان، ایبی نداره، چون اینا مکلفن در کنار ما دارن تو این عالم دارن زندگی میکنن، این مشکلی نیست. برای سلامتی اونا هم دعا کن، برای موفقیت اونا هم دعا کن، اینا ایبی نداره، اینا هست در قرآن و در روایت، اینا هست. اما اون این چیزی که ما بیایم بگیم که حالا آقا فلان کس این کار رو کرده چون فلان کس فلان مرجع دینی مثلا مجلس ختمی اگر گرفته باشه، گرفته برای فلان موجود جنی، پس جن میتونه مثلا تو وجود این آقا بره، این دوتا هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره، پس جنگیرها کار درست میکنن، نه اینا غلط. خرافات و قاطی واقعیات نکنیم، واقعیات رو جدا کنیم، خرافات هم جدا کنیم، بذاریم کنار. حالا خیلی جالب هست، من بررسی میکردم دیدم نزدیک به 90% روایات جعلی و خرافاتی که در مورد اجنه بین مردم ما وجود داره، 90% از روایات اهل سنت گرفته شده که هیچ مبدع درستی نداره. این تو ذهن مبارکتون باشه و خیلی جالبه. نویسندگان خارجی که اصلا مسیحی هن، یهودی هن، اعتقادی به خدای واقعی ندارن، اعتقادی به پیغمبر ما و پیغمبران ندارن، اعتقادی به ائمه ناران، یعنی مسلمون نیستن اصلا، یه همچین افرادی آمدن راجع به موجودی به نام جن که خالقش خدای تعالاست و جن مخلوق پروردگاره و فقط پروردگار، اینو دقت بکنید، هر جا می نویسین زیرش خط بکشید، فقط پروردگار متعال اومده بشر رو از وجود جن مطلع کرده. قبل از اینکه پروردگار متعالی مطلع بگه، هیچ کس نمی دانسته که موجود دیگری به نام جن رو کره خاکی هست، پروردگار اومده این حرف رو زده. حالا من از شما سوال میکنم، این نویسندگان نگاه کنید، من بعضی هاشون رو نوشتم، ده ها نفر رو به این اضافه کنید، لفلر، وشترمارک، هیس، ماسه، گریستیانسن، دانسن، لوئیس، پکرنی، آلن، ده ها نفر دیگر هم اضافه کنید، اینا هر کدوم مدن یک کتاب مستقل راجع به جن نوشتن و یک سری مزخرفاتی رو تو اینها آوردن که اصلا بعضیش خیلی خنده دار هست. من از شما سوال میکنم اینا برای چی اومدن این کار کردن؟ کسایی که اصلا اعتقاد به خدا و پیغمبر اینا ندارن، جنم خدا به بشر معرفی کرده، قبل از اینکه خدا بیاد به بشر معرفی بکنه اصلا کسی از موجودیت جن خبر نداشته. که من میپرسم از شما، شما می سوال یادداشت داشته باشید، چگونه راجع به جن که مخلوق خداست و ارتباطی با انس نداره، فقط خداوند از خلقت او خبر داده، این افرادی که هیچ اعتقادی به خدا پیغمبر ندارن کتاب راجع به اینا نوشتن؟ هدف اینها از این کار چیه؟ این خیلی مهمه. هدفشون میدونین چیه؟ ایجاد ترویج خرافات در بین مردم، استعمار کردن مردم و استهمار و استثمار کردن مردم، سرگرم کردن مردم و منابع اینها رو به غارت بردن. توجه بکنید، منابع اینها رو به غارت بردن، این خیلی مهم. این تا اینجای قضیه که حالا من گوشه ای از خرافاتی که راجع به جن وجود داره برای شما عرض کردم. حالا یه موضوعی رو اینجا تو این چند دقیقه باقی مونده براتون عرض میکنم، یه صلوات بفرستید اینم من براتون بگم. موضوع اینه، چرا عده‌ای تصور میکنن که جن زده شدن؟ چرا این تصور در بین عده‌ای وجود داره؟ چرا خیال میکنن که جن دیدن؟ چرا خیال میکنن جن با اینها رابطه داره؟ چرا خیال میکنن جن داره اینها را اذیتشون میکنه؟ چرا خیال میکنن جن داره اینها را آزارشون میده؟ چرا این تصور در بین بعضی از افراد هست؟ من علتهایی رو براتون یادداشت کردم، چند تاشو میخونیم، بقیهش هم در این راستا خودتون حتما دنبالش برید و پیدا بکنید. مهمترین علت تو این زمینه بیکاریست. افراد بیکار، کسایی که بیکار هستن، من قبلش مطلبی رو بگم آقایون، بیکاری انشالله یه بحثی به زودی شروع میکنیم، یه بحث خیلی جذاب و خوب که امیدوارم که عده‌ای که میخوان واقعا عملا بیان وسط میدون، وارد میدون بشن، بیان و واقعا این بحث رو گوش بکنن و عمل بهش بکنن. اسمش هم بعدا بهتون خواهم گفت، تو اون بحث من برای شما خواهم گفت که یعنی تکرار این مطلب رو که بیکاری عامل و مادر بسیاری از بیماری های روحی و جسمی است. هر کاری میکنید بکنید، فقط بیکار نشید، مواظب باشید بیکار ننشید. بیکاری خیلی بده، خیلی بده. اگر مدیران اجرایی ما میدونستن که خیلی از فسادها، اعتیاد، مشروبات الکلی، فساد و فحشا، حتی فساد و فحشا من تأکید میکنم، حتی بدحجابی ها، سگبازی ها، حیوان بازی های آنچنانی عجیب و غریب و و و و عامل اینها بیکاری هست، و اینو تو اون بحثم دوباره تکرار خواهم کرد، عقلشون رو به کار مینداختن و فکری میکردن به حال ایجاد اشتغال برای جوانها، و میشود این کار رو کرد با دادن مبالغی به این کارخونجاتی که تعطیل شدن و دراشون پلم شده، اینها رو باز بکنن به روی صاحبانش، به روی کارگرانش، برن کارگرها سر کار، جامعه از این وضعیت نجات پیدا کن. حالا من اونجا مفصل توضیح میدم. یه عامل این که طرف میره دنبال مسائل جن و جنگیری و جن اومده و جن رفته و اینا، خیال بافیه. خیال بافی مادرش، یکی از عوامل خیال بافی بیکاریه. این یک. دوم تنبلی هست. که تنبلی اینجوریه که آدم تنبل چون نمیخواد کاری رو انجام بده، از زیر کار و مسئولیت همواره گریزانه و فراری هست، لذا بیشتر علاقه داره که تو همون حالت تنبلی خودش فقط به رؤیاهای خودش فکر میکنه. یعنی میگه که چه رؤیاهایی داره و چگونه میتونه با همین تنبلی بهشون برسه، که هیچ وقت هم نمیرسه بهش. و چون به اینها نمیرسه، از نظر روحی اذیت میشه. چون از نظر روحی اذیت میشه، در بعضی مواقع فکر میکنه جن درش حلول کرده، جن درش وارد شده، جن زده شده. این دوتا. سوم بی برنامگی هست. کسی هست برنامه‌ای تو زندگی اصلا نداره، در کارهاش چون برنامه نداره به نتیجه نمیرسه و شکست میخوره. بلا فاصله که شکست میخوره، اولین مسیری که میره این هست که من یا جن اومده نمیذاره من کارام بکنم، زندگی یا بخت من بسته شد، یا تلس شدم، یا نمیدونم دعا خوندن منو بستنم، منو فلان کردم، بختک رو من افتاده، وقص الهازا از این مسئله. چهارم از عواملی که انسان خیال میکنه جن زده شده، این یک سری افرادی هستند که مغزشون دچار بیماری‌های خاصی هست. اینو دقت بکنید و باید اینا دارو مصرف بکنن، تحت نظر پزشک هم باشن، لکن یا پزشک نمیرن، یا اینکه دارو رو دارو مصرف نمی‌کنن، اگه دارو هم بگیرن مصرف نمی‌کنن، یا درست مصرف نمی‌کنن، یا از اون طرف پزشک درست تشخیص نمیده یا قرصی به این میده که این بدتر میشه. بلزا میره مثلا پیش یه دعانویسی کسی فلان اینا، میگه من رفتم پیش پزشک چی شدم؟ میگه جنی در وجودت بود، رفتی پیش پزشک، اون جن ازت توقع این کار رو نداشت، رفت رفقای دیگرش هم آورد، حالا یکی بود پنجت دیگه هم اضافه شد. اول با 100,000 تومان درست میشد کارت، حالا باید 600,000 تومان بدی. توجه کردی که این جنا رو ما یکی یکی حالا از کجای بدن خارج میکنن من نمیدونم، اینا رو خارجشون میکنن. ببینید در اثبات روح، در اثبات روح چه عضو مهمه، یعنی جزء مهم انسان هست. یادتون باشه که دو جزء انسان داره، یکی بدن عنصری یکی روح. روح از بدن عنصری مهمتره، یعنی جزء اول انسان هست. شما نگاه کنید، میری کله پاچه ای، شما هم چی میکنی؟ آقا یه خود مغزم برا ما بذار. مغز چیه؟ یه چیز سفید رنگیه، خیلی چسبیده به هم دیگه، یه مویرک های خونی تو این مغز دیده میشه گاهی، خیلی جالب هست، یه رنگ دیگه مخالف پیچیده به هم دیگه، اینقدر مغز گوسفند اینقدر هست. زیاد خوردنش هم حالتو به هم میزنه، سنگین هست، لذا هر کی بخوره یه قاشق چایخوری از اینو میخوره، نه زیاد، چیزی نیست که لقمه بگیری بخوری، اونجوری نیست، خودش سنگین هم هست. حالا به خلقت این کار نداریم، خیلی عجیب. ببینید در مغز انسان هم همچین چیزی هست، یعنی بهش میگن شاید عبارت مخچه رو براش به کار میبرن، که درون این مخچه اونجا اشاره میشه که تمام محفوظات و بایگانی ذهن مربوط به مخچه است. خب شما مغز انسان رو بشکاف، مخچه رو درآ، توش ببین جدول ضرب هست. من از شما میرسم 3-3 تا، شما میگی 9 تا، اما مخچه در میاری میگی نمیشه. ولی بالاخره شما داری وقتی که میگی 3-3 تا، من بگم 3-3 تا، شما زودی میگی 9 تا، خب شما بالاخره با یه جایگاهی داری تجزیه تحلیل میکنی دیگه، اون جایگاه کجاست؟ دانشمندا و پزشکا میگن مخچه است، درسته، حالا مخچه یا قسمتی از مغز که ارتباط به این قضیه داره، حالا هر قسمتی از مخچه یا قسمتی دیگه تو همین مغزه، میگن مغز تجزیه تحلیل میکنه، درستم حرف درستی، مغز هست 3-3 تا 9 تا رو به شما جواب میده، دست جواب نمیده، پا جواب نمیده، انگوشتای شما جواب نمیده، چشما جواب نمیدن، گوشا جواب نمیدن، بینی شما جواب نمیده، درسته مغز جواب میده، اما مغزو بشکاف، جدول ضرب کجای مغزه؟ جدول مندلیوف کجای مغزه؟ تمام اون چیزی که شما الان بلدی، محفوظاتی که میدونی، آدرس هایی که میدونی، شما تلفن میدونی، کجای مغزت هست؟ برا من بگو، روی این فکر کنی، کجای مغزت؟ شما بر من بگی. اینجا شما یک جواب میتونی به این بدی، همون جوابی که قرآن و روایات داده، مغز شما، بله همین مغز داره کار میکنه و داره پاسخ جدول مندلیف و جدول ضرب و آدرس ها و شماره تلفن ها و کنکور دانشگاه و تستایی که میزنیم و اینا رو همه میده، اما این محل تجلی روح هست، یعنی در واقع جزء اول شما هست که روح هست داره این داده های اطلاعاتی رو میگیره، اینقدر سریع اینها رو تجزیه تحلیل میکنه و بلا فاصله به مغز مخابره میکنه که مغز به زبان و زبان جواب میده. مغز مرکز فرماندهی بدنه، ولذا کسی سکته مغزی میکنه همه چی اکار افتاده، میگن ضربه مغزی شد، میرن اهدای عضو میکنن، میگن دیگه این، حالا ما کاری نداریم که واقعا درست یا غلط و بینش کاری نداریم، میگن آقا این دیگه اکار افتاده دیگه، حیات نباتی داره، حیات نباتی هم دیگه هیچ فایده نداره، این بلند بشه نیست، بریم اهدای عضو کنیم، به درستی یا غلطیش کاری نداریم. اون چه که داره داده های اطلاعاتی رو میگیره و تجزیه تحلیل میکنه، به شما داره پاسخ میده، به مخاطب شما داره پاسخ میده، اون در واقع روح هست. روح هست که در روح شما جدول مندلیوف هست، جدول ضرب هست، تمام داده‌های اطلاعاتی، آدرس‌ها، شماره تلفن‌ها، این روح اینا رو می‌گیره، اون داره ثبت می‌کنه. ولی اصلا مغز شما چیزی توش ثبت نمیشه. مغز بشکاوین، بارها من گفتم بازم میگم، شما این چیزی تو مغز نوشته، روح داره اینا رو میگیره. اما روح چون دیده بشون نیست، خودش به خودی خود نمیتونه تجلی بکنه، کار رو انجام بده، باید یک جایگاهی برای تجلی کردن و به منصه ظهور رسیدن داشته باشه و اون مغزه. ولذا این قسمتی از مغز رو روح میذاره مرکز تجلی گرفتن داده های اطلاعاتی و دادن و فرمان به اون عضوی که باید تحت نظر مغز و فرماندهی مغز عمل بکنه. یعنی مثلا باید بزنه خدای نکرده تو گوش یکی، این بلافاصله روح باید اینو بگیره به مغز بده در کمتر از ثانیه‌ای و مغز به دست فرمان بده که شرق بزن تو گوش طرف. حالا این حرف خوبی نیست، ما اینجا زدیم مثال خوبی نیست برای اینکه بفهمین، شما مثال زدیم، مثال بهتر، شما پشت فرمون نشستی، یک آن یه نفر اومد از خیابون بره اونور، اومد زودی اومد جلوی ماشین شما، شک کرد که بره یا نره، شما مصادف با این شدی، یک آن مغز شما به شما فرمان میده که شما بگیری چپ یا بگیری راست که خلاص بشی از زدن به این آدم. این روح داره فرمان رو صادر میکنه به مغز که مرکز تجلیش هست، وگرنه شما رو مغزت ننمیشی که آقا این ور برم یا اون ور برم. که حالا ببینید این مریض میشه، مغز شما که مرکز تجلی روح هست مریض میشه. وقتی مریض شد شما پریشان حالی میگیری، اضطراب مال مغزه، پریشان حالی مال مغزه، افسردگی مال مغزه، مغزی که مرکز تجلی روحه. یعنی در واقع شما به طور غیر مستقیم اینو میگی، به طور مستقیم اینو میگی، غیر مستقیمش میشه روح، روحه که مریض شد یعنی افسرده شد، روح هست که پریشان حالی گرفت، روح هست که اضطراب گرفت، استرس گرفته، وگرنه استرس مال دست و پا نی، اون استرس گرفته، اونو باید تعمیرش کرد. امروزه توی بیمارستان ها پزشکان و اینها برای معالجه روح متاسفانه به نتیجه خوبی نرسیدن در جهان. و شما اگه میری پیش پزشک روان پزشک یا مغز و اعصاب یا روانشناس اگر میری، اگر اینها بعضن به شما دارو بدن، صرفا داروهایی میدن که شما راکت باشی، یعنی فعالیت نکنی تا ببینن چی میشه. خواب شما زیاد میشه، دست و پات کرخ میشه، رخوت شما رو میگیره، نمیتونی فعالیت داشته باشی، ذهنت رو بهش مرخصی میدن به قول معروف با اون داروها، وگرنه این داروها هیچ کار دیگه انجام نمیده. این تا اینجا قضیه رو داشته باشی که حالا این مطلب وقتی به وجود میاد تو بعضی، از اینجا شروع میشه که میگن طرف جن زده شده، چون نمیدونن علت و معلول چیه. من اینو برای شما تو جلسه آینده باز میکنم، آخرین جلسه امام شاید باشه، دیگه مطلبی دیگه نداشته باشیم بگیم. اگر چیزی به ذهنتون رسید به ما بدید، که اگه مطلبی که نگفتیم راجع به مبحث جن برای شما اونجا توضیح بدیم، اونجا اینو من بازش میکنم، یه موارد دیگه هم میگم، بعد میگم که داروهای این قضیه چیه، چیکار ما باید بکنیم. شما هم روش فکر کنید که این مسئله فقط به روح بستگی داره نه به جسم، ولذا نمیشه جسم رو معالجه کرد، باید سراغ روح رفت. اون وقت اونجا یه توضیحاتی میدیم که انشالله به امید خدا یه نتیجه خوبی از این مبحث جن در پایان گرفته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.